بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سه‌شنبه مورخ 18 آبان ماه 1400 درس خارج فقه جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه. سؤال شده که اگر عقلا در حالا همون بحث مفاهمه مطلبی رو مثلا از اقرار یک نفر برداشت نمی کنند، ولی شخص قاضی برداشت خاصی داره، آیا در اینجا مقام قضایی میتونه به اطمینان خودش عمل کنه یا نه؟ سوال کلانیه، یعنی در اختلاف برداشت چه کار باید کرد؟ اتفاقا دوستمون گفتن مثالش، حالا آماده ندارم، بعد یه مثال فرضی زدند. چرا اینجور؟ حالا در پرونده قضایی بله شاید مثال حاضر نداریم، اما در استنباط داریم. گاهی وقتا یک روایتی را فقها ها یه جور معنا میکنن، یه فقیهی یه جور دیگه‌ای معنا میکنه، همه میگن لا ربا بین والد و ولد، یعنی اشکال نداره بین والد و ولد ربا باشه. یه کسی پیدا میشه میگه نه لا ربا، یعنی مگه پدر و پسرم، پدر و فرزندم از هم ربا میگیرن؟ نباید بین اینا ربا باشه. بین اینا که ربا نیست. شدت بیان چقدر فرق میکنه. اینجور جاها من خیال شما رو راحت کنم. گرچه علمای ما میگن ظهور نوعی معیاره و هر کسی باید خودشو عرضه کنه بر نوع فهمنده ها، ولی در عمل عملیات استنباط هر کسی به فهم خودش مراجعه میکنه. میدونید چرا؟ چون در واقع طرف میگه فهم من باید نوعی میشد یا نوعیه. یه اصطلاحی ما داشتیم در دور اول اصول فقه، می گفتیم فهم شخصی نوعی دیده شده. اصطلاح رو حفظ کنید، فهم شخصی نوعی دیده شده. بلذات طرف میگه اگر این دقتی که من کردم همه میکردن اینطور میفهمیدن، بلذات عملم میکنه. و به نظر ما در اساس اون چه که در فقه و عرف گفتیم، که ما که میدونی ظهور نوعی و این حرفا رو نپذیرفتیم، در اصولم نپذیرفتیم، ما همه اینا رو برمیگردونیم به اطمینان و میگیم نهاد اطمینان مرجع. وقتی اینطور شد قهرن شخصی که میخواد حکم اجرا کنه، اگر قاضیه میخواد داوری کنه، اگر مریضه میخواد مثلا روزه بگیره یا نگیره، خود شخص میاره. پس جواب سوال شما اگر مقام قضایی مثلا از اقرار مقر برداشت خاصی داره، یا مثلا یک وقفنامه مال 300 سال پیش 100 سال پیش میارن، دیگران یه برداشت میکنن، این آقای قاضی برداشت، خوب باید به اطمینان خودش عمل کنه. البته قبول داریم که کسی که اعتدال فکر داره، کسی که حالا یه کسی بگه نه من اطمینان به این دارم، میگه منشأ اطمینان چیه؟ میگه خواب دیدم مثلا، یا این به قیافش نمیاد مثلا، از این حرفا. اینا نه، گرچه برای خودش حجت عمل میکنه، او معیار و اطمینان قرار میده، ولی باید مقدمات اطمینانش رو سعی کنه درست کنه. کاری که امام با عبان کردن، نفهمودن عبان قطع داری، به قطعت عمل نکن، فهمودن راه رسیدن قطعت اشتباه است. تو بر اساس قیاس اومدی جلو، قاطع شدی، قیاس نداریم. خب خیلی وقتا دیگه قطع از بین میره. علی حال من جواب سوال شما رو مشخصا بدم، قاضی اگر مطمئنه به و گفتیم اطمینان کفایت میکنه، باید به اطمینانش عمل کنه. سوال دیگری مربوط به عبارت کردن، گفتن که شما تو درس دیروز گفتید که اطمینان رو به عنوان دلیلی حاصل از ظهور یا مطلقا بپذیریم. اگر مطلقا بپذیریم که دیگه ربطی به مفاهمه نداره. بله، ما گفتیم اگر مطلقا بپذیریم اون وقت مفاهمه رو میگیره، منظور اینه، عبارت گیری نداره، ولی همجور که برداشت کردید یعنی اون نتیجه درسته. آخرین سوالی که کردن گفتن اطمینان میتونه مانع بشه، یعنی در واقع میخوان بگن یه دفعه اطمینان طرف ایجابه که آیا حجته یا نه، یه دفعه اطمینان طرف سلبه، یه دفعه میگیم قاضی اطمینان داره که مفاد اقرار اینه، اما یه دفعه اینجور میگیم قاضی اطمینان داره که اقرار رو حواس و مقر گولش زدن دارن مثلا، یا بهش گفتن برو اقرار کن ما پولت میدیم، قاضی هم اطمینان داره. خب اینی که اشاره کردیم بزرگوار، ما گفتیم علمای ما نسبت به اطمینان بحث چندانی ندارن، اطمینان مانع، اما علم گفتن مانع میشه. یعنی اگر کسی اقرار میکنه ولی شما یقین دارید داره اشتباه میکنه، قاضی یعنی شما، یعنی قاضی، یا بیانه دو تا عادل دپش مورد اعتماد یه مطلبی میگن ولی قاضی یقین داره اینا دارن اشتباه میکنن، سندیست یقین داره قاضی که این سند جعلیه، ولی خب سند رسمی منگوله داره به قول بنگادارا، ولی خب علم مانه، اما اطمینانم مانه یا نه، قبلا اشاره کردیم که بستگی داره به دلیل اعتبار اون نهاد. این که گفتن اقرار عقلا علا انفسهم جائز نافذ، حتی جایی که مقام قضایی اگر یقین داشت که گفتیم اعتبار نداره، یعنی علم مانعه. آیا اطمینانم مانعه یا نه، بستگی داره به دیگه اقتضای دلیل. خب مثلا من خودم اگر بخوام نظر بدم، دلیل پشتیبان اقرار، حالا چه ادله باشد چه بنای عقلا باشد، در وقتی که مقام قضایی اطمینان به خلاف داره، مخصوصا اگر حکم سنگین باشه، مثل اعدام باشه، مثلا زندان طویل المده باشه، اعتماد نمی کنن. میرن تا ببینن که قضیه چیه، اگرم به نتیجه نرسیدن ممکنه پرونده رو علل حساب مختومه کنن تا بعد وضعیت معلوم بشه. لذا موارد میشه گفت فرق داره، اطمینان مانع میتونه بشه، بله فعل جمله میتونه مانع بشه، همونطور که اگر علم باشه میتونه مانع بشه. حالا ممکنه من نگاه کنم تو حرفای گذشته، اگر به صراحت جایی نداریم و همینطور یقین که دارم گفتم، یعنی شفاهن گفتیم، حالا اگر تو برگ ضبط نیست یه دو سه خط مختصر اشاره میکنیم. و اما بریم ادامه بحث دیروز که دوست دارم یک کمی سرعت بیشتری داشته باشیم. ببینید، یکی از بحثایی که سنگین مطرحه و ما هم در فقه بهش رسیدگی کردیم، فکر کنم در همین بله فقه القضا یا قبلش همون فقه مکاسب محرمه، به مناسبت هایی هم در اصول فقه، اونجایی که میگن فحص در شبهات موضوعی به قول خودشون لازم نیست. حالا اون بحث ها رو که من نمیخوام اینجا بیارم، بحثی که اینجا هست اینه که آیا با توجه به اینکه احکام شرع جزء مهام اموره میشه به اطمینان اکتفا کرد، یا مثلا اگر راه علم داریم باید بریم سراغ علم. حالا میشه اعتماد کرد یه دفعه چون جنبه تزریق داره بگیم باید اعتماد کرد، میشود اعتماد کرد تو بحث ترخیص، باید اعتماد کرد تو بخش تزریق یا نه. البته اینم بگم کل بحث در جایی است که عسر و حرج نباشه. حالا آقایونی بالاتر میگن در شریعت مطهر نه فقط عسر و حرج نباشه، باید تسهیل باشه. لذا یه قاعده سر زبون هاست، سر قلم هاست به نام قاعده تسهیل. لذا من نوشتم اگر این رو اصل مستقلی بدانیم و برش نگردونیم به همون بحث نفی حرج و اینو براش موضوعیت قائل باشیم، این که نوشتم منافات با عسر و حرج و منافات با تسهیل تو پرانتز، اگر این را اصلی مستقل و دارای موضوعیت شرعی فرض کنیم، یعنی یه دفعه میگم اصلا همچون اصلی نداریم، یه دفعه میگم اشکال نداره این اصل رو بگو، ولی برمیگرده به همون نفی حرج نفی عسر، گفته این دوتا یکی میشه عملا، یعنی در واقع نداریم، موضوعیت نداره، برمیگرده به اصول شناخته شده دیگه، به قواعد دیگه، یا نه بگیم واقعا قاعده داریم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بگیم این دوتاست، لذا عدم عسر کافی نیست، باید یسر باشد، باید تسهیل باشد. همین یه خطا واقعا کسی بخواد کار کنه موقعیت قاعده تسهیل، حالا به عنوان قاعده یا به عنوان به اصطلاح پارادایم در شریعت مطهر، واقعا یه تحقیقه، یه پژوهشه، کسی در به در دنبال موضوع میگرده بسم الله، منتها خب باید از پسش بر بیاد، باید بتونه از آب درش بیاره. حالا ببینید بحث اینا نیست، عسر و حرج و اضطرار بذارید کنار، آیا به اطمینان میشه عمل کرد، باید عمل کرد تو موضوعات یا نه. مثلا دیروز مثال زدم، کسی دستش خیس میشه، نمیدونه خونه یا آب بینی پاکه، اطمینان داره که آب بینیه ولی احتمال خونم میده، اطمینان داره ها، آیا کفایت میکنه یا باید مثلا چراغ روشن کنه، حالا نمیگیم خیلی بگرده این بر اون بر، ببینه دستش خونی هست یا نه، فردا صبح میخواد وضو بگیره مثلا حواسش باشه، اینجا ممکنه اشکال بگیریم، بگیم که احکام شرعی از مهام اموره، شما وقتی میتونی به راه علم برسی باید به راه علم برسی، نمیخوای اطمینان، احتیاط کن، راحت چشم هم نذاریم، بگیم فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. البته من مثال به خون و آب بینی زدم که مربوط به طهارت و نجاسته، بعضی گفتن در طهارت و نجاست شارع مقدس آسانگیری کرده، گرچه ما قبول نداریم، شما سخت گرفتید بعد دیدید با شر نمی سازه گفتید آسانگیری کرده، خیلی حرفه، شما گفتید ازاله نجاست کافی نیست برای تطهیر، حتما باید با آب مطلق شسته بشه، بعد یه موارد زیادی دیدید که با این کیسا جمع نمیشه گفتید نشاره در طهار نجاست کوتاهی کرده. به نظر من این درست نیست، یه مقداری تو اون بحثا باید تجدید نظر کرد. خب شاید کسی قائل بشه ازاله نجاست کافیه، مثلا در اجسام صیقلی مثل شیشه، مثل موزاییک، مثل چیزایی که راحت میره، بله در لباس و در ظرف و ظرف قدیم که شیشه نبوده همین خزف بوده، اینا رو گفتم که بعد بعضی از اون روایات آوردن برای ظرفای امروز، خب اینا با هم فرق میکنه، دقت کنیم، گاهی اسم ظرفه اما ظرف گذشته اگه نجس میشد نجاست رسوخ میکرد، جز با آب شسته نمیشد، الان یا مثلا مایه های که ضد یعنی از بین میبره و رسوخ میکنه، داخل ظرف میشه، فرق میکنه. حالا بگذاریم از این حرفا، یه چیزی ما سختگیری بکنیم در طهارت نسبت، بعد بگیم شارع چشم‌پوشی کرده. ولی حالا ما چرا مخالفت کنیم؟ بسیار خوب، بعضیا گفتم خب حالا باید ثابت بکنن، ولی اگر نپذیرفتیم و قرار شد که مطلقا یک حکم داشته باشه، اطمینان کافی نیست. حالا ما مثال طهارت نسبت داریم کنار، میبوسیم میذاریم کنار، مثلا بحث امور مالی، حق مردم، حق الله، سهم و خمس و اینا، یه کسی مثلا اطمینان داره بدهکار نیست امسال، ولی میتونه دفترشو نگاه کنه، حساب بانکشو چک کنه، ببینه چیزی جلو افتاده یا نه. اطمینان داره جلو نیفتاده، ولی احتمالی هم میره جلو افتاده باشه. راه علمم بازه. اینجا یا باید احتیاط کنه، به اطمینان نمیتونه. بله، اگر اطمینان داره که بدهکاره و میخواد با همین اطمینانش عمل کنه، نه اینکه اطمینان داره بدهکار نیست، اطمینان داره بدهکاره. خب اینکه وقتی اون طرفش گفته این برشم میگیم، اگه اطمینان داره بدهکاره، به اطمینانش عمل میکنه یا احتیاط میکنه. اجمالاً ما به راحتی عدم فحص در شبهات موضوعی رو قبول نداریم دیگه. حالا برید ببینید علما چقدر اینجا بحثای مختلف دارند. خب نکته دیگری که راجع به اطمینان باید بگیم، شاید یه قدری تکراره، ولی نه، یه قدریش هم جدیده. ببینید، آیا مجتهد میتواند اسناد استنباط خودش رو نهاد اطمینان قرار بده یا نهادهای اطمینان آور؟ خب میدانید که مجتهد میتواند سند استنباط خودش رو در احکام شرعی یقین قرار بده، اون دوتای اول، حالت اول، حالت دوم که بهش میگن علم قطع، اون دوتا رو میتونه. حالت سه و چهار چی؟ خب حالت چهار که گمان باشه، شک باشه، نمیتونه، مگر اینکه شخص اون سند گمانه ولی میرسد به علم. اینا رو خواندید، مثل خبر واحد، ممکن در یه جایی خبر واحد زراره گمان بره من بیاره، حتی گاهی گمانم نیاره، ولی خبر واحد خبر واحد ثقه است. و مثلا ما در جای دیگه یقین کردیم، دلیل یقینی که خبر ثقه حجته، امام فرمودن خبر ثقه رو بگیرید، کارم نداشته باشید گمان براتون میاره یا نه، که بهش میگن علمی. لذا دو تا گزاره اینجا هست. فقی میتواند در اسناد استنباطش علم حضور داشته باشه. دو، فقی میتواند علمی حضور داشته باشه. علمی هم معنا کنیم نهادهایی که یقین نمیاره ولی به علم میرسد. اما بحث ما الان این نیستا. گزاره سومه، آیا فقی میتواند به نهاد اطمینان آور ولو دلیل یقینی همون یک و دو بر اعتبارش نداشته باشه؟ مثلا فقیه بگه من از مقاصد شریعت استنباط میکنم، هر جا احساس کنم مطابق مقصد شارعه اطمینان کنم، مطابق مقصد شارعه همین اطمینان و سند قرار میدم، ولو دلیلی نداشته باشم که نصوص مبین مقاصد از اسناد استنباط باشه. مثل که اونجا داشتیم خبر زراره از اسناد استنباطه، اینو نداشته باشیم. خب معلومه که نمیتونی. اینجا شاید بعضیا انتظار داشته باشن که مثلا ما که نویسنده یه فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و مقاصد و، اما ببینید هر چیزی انضباط خودش رو داره. اعتماد به تنقیح منات اطمینانی، مقاصد و مصالح اطمینانی شریعت، بله اینها شریعت که مورد نظر شارع در اجتهاد صحیح نیست، مثل که عبارت یه گیری داره، حال بعد عبارت برگه رو اگه گیری داره درستش بکنید، بلکه باید در این باره به قطع یعنی علم یا به حجت مجعول یعنی علمی از طرف شارع رسید. البته من یه استثناء زدم، گفتم اگر کسی بگه آقا شما میخواد اطمینان رو بذارید کنار، میخواد چی بیارید جاش؟ فرض کنید علم نیست، علمی هم نیست، یه اطمینانه، میخواد به جاش اصول عملیه بیارید، بگه من قسم میخورم اصابت عمل به اطمینان بیشتر از اصول عملیه است. آخر اصول عملیه که آقایون دیدید زود سراغش میرن، کشف واقع که نمی کنه، فقه عذره. عمل به اطمینان به مقدسات قسم مرزی شارع، مرزی تره اینجور بگید، یا شارع ارزا هست به عمل به اطمینان تا عمل به براءت و امثال ذالک یا احتیاط، مخصوصا در مسائل سیاسی اجتماعی. حالا یک کسی از مقاصد شارع استنباط حکم بکنه توی مسئله مهم سیاسی، یکی بیاد با براءت بخواد کار حل کنه، با اصل عدم بیاد حل کنه، خب اون اطمینان بهتر از این اصل عدمه. آقایون یه اصل عدم ولایت گاهی میارن هر چه مسئله سیاسی اجتماعی میشه، میگن اصل عدم ولایت. خب گاهی وقتها انسان چیزای دیگه میفهمه، میفهمه یعنی اطمینان میکنه. خب کسی این حرفو بزنه بسیار خوب، مخصوصا میدونی که ما خیلی با اصول عملیه زود کنار نمیام، ولی من یه چیز به شما بگم، اگر فقیه فقیه باشه آنقدر عمومات اطلاقات و همون علمی مثل اخبار اهل بیت داریم که دیگه نوبت به اطمینان نمیرسه. من اینو حتی ننوشتم و گفتم والا یه جای دیگه بحث کنیم، ولی چرا روی فرضی بحث کنیم که به گمان ما نوبت بهش نمیرسه؟ پس بذار همون حرف دلمون اول بزنیم، فقیه وقتی میخواد فتوا بده یا باید مستندش همون حالت یک و دو باشه یا علمی یعنی حجت مجعول، نوبت هم دیگه به غیر این نمیرسه. خب نمیدونم چقدر یادتونه، ما الان صفحه 376 ده صفحه برید عقب میشه 367. تو صفحه 367 وقتی میخواستیم اطمینان رو شروع کنیم گفتیم یه سری بحثا هست، مفهوم شناسی اطمینان و نسبتش با مثل وثوق و اینها، علم عرفی و اینها که چقدر اینجا بحث شد و به گمان ما چقدر پیش رفت بحث، ذهن صاف شد. یک بحث بس موقعیت فقهی و شرعی اطمینان بود، موقعیت فقهی، موقعیت شرعی و حتی در قانون موقعیت اطمینان در قانون، خب خیلی بحث شد. اما یه سری بحث هم که اونجا لیست کردیم هنوز مانده، مثل بحث این که آیا این اطمینان که حالا هر جا مرجعه کار دارید به منشأ اطمینان یا ندارید. بالاخره انسان علکی که مطمئن نمیشه. حالا حتی ممکنه دقیق نتونه منشأ اطمینانشو بگه، که خیلی وقتا میتونه بگه، ولو چند چیز مرکب بگه. آیا منشأ اطمینان مهمه یا نه؟ مثلا بگیم اگر اطمینان از طریق قیاس باشه، اوف 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 اوف، قیاس نه نه نه. اما از طریق مثلا جمع قرائن، تجمیع زنون، اشکال نداره. خب این یه بحثی است که قابل طرحه. ولی من آدرس دارم دوستان، چون آدرس دارم و بحث کردم، اجازه بدید بعضی رو دیگه خودتون زحمت شو بکشید بحث کنید. یه سری اونجا همون صفحه 367 تا وعده شو دادم، ببینید دیگه تو اون درس خارج اصول. و دیگه ما بحث اطمینان رو نه که ببندیم، چون حمزه هم گفت نهضت ادامه دارد، اما تو این قسمت ببندیم. اگر صفحه 377 رو داشته باشید، یه تیتری من زدم، اطمینان در مجال تضییق و در مجال توسعه. این اضافه کردن این نصف صفحه یا دو سوم صفحه منشأش سوال یکی از دوستان شد. ایشون سوال کرده بود که شما گفتید اطمینان در قضا در بخش تعیین محکومون علیه اعتبار نداره. بله در مفاهمات اعتبار داره. خب ماده 24 قانون مجازات اسلامی 92 خلاف این حرف شما رو میزنه. البته ایشون اینجور سوال نکرده ها، من راحتش میکنم. در اونجا اطمینان رو آورده برای قاضی و پذیرفته. خب من این دو جواب میتونم به دوستمون بدم. یه جواب اینه که بگم خب من گفتم قانون داره یا نداره، یا من مگه اینجا دارم از قانون دفاع میکنم، یا مگر قانون حجت معتبره. یعنی جواب اینجور بدیم و دیگه تمام کنیم. اما اینجور جواب ندادم، این رو یه مطلبش کردم که دوست دارم دقت کنید. ببینید ما نگفتیم در بخش قضا، اون بخش دیروز تعیین محکومون علی، در بخش قضا اطمینان به درد نمیخوره. قاضی نمیتونه بر اساس اطمینان تعیین محکومون علی بکنه. قانون 24 ماده 24 قانون مجازات میدونی چی میگه؟ خلاصش اینه که اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مجازات تکمیلی تو ماده 23 تعریف شده، خواستید نگاه کنید، من الان ماده 24م، تو ماده 23 مجازات های تکمیلی تعریف شده، میگه وقتی داره مجازات های تکمیلی رو طی میکنه، اگر معلوم شد که این، حالا به تعبیر بنده، این مفاد حکم رو رعایت نمیکنه، تعبیر قشنگی نیست، این آدم نشده، دادگاه پیشنهاد در واقع تشدید مجازات میده. دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات در حکم رو تا یک سوم افزایش میده، در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه 7 و 8 تبدیل میکنه. پس این طور شد که اگر محکوم در مدت تحمل حکم داره اذیت میکنه، ادب نشده، آدم نشده، افزایش داده میشه. بعد داره اما اگر بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی دید که مجرم مثلا اصلاح شده، قرآن حفظ کرد، نهج البلاغه حفظ کرد، نماز جماعت تشکیل داد. حالا اگر اینها گاهن پناه بر خدا، حالا علائم صلاح درش دید، میتونه لغو کنه بقیه مدت یا کاهش بده. اینجا داره که دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجاز تکمیلی به اقدام کند. این ماده 24 آقایان دو تا به اصطلاح فقره داره. فقره اولش مربوط به تشدید مجازات، فقره دومش تخفیف مجازات یا لغو مجازات. در قسمت اول اسم اطمینان رو نیاورد قانون گذار، گفت که چنانچه رعایت نکند، و نگفت که حالا از کجا بفهمیم رعایت کرده یا نکرده. گفت اگر رعایت نکنه تشدید میشه، اگر خوب رعایت کنه و علائم اصلاح باشه، اگه اطمینان دارید حکم کنید. اول که بحث تشدید، قانون گذار اطمینان رو مطرح نکرد، گفته باید ببینید که رعایت نمی کنه، لذا اونجا علم میخواد، یا علم یا اماره حجت قانون. مثل این که کارکنان زندان بگن رعایت نمی کنه، و فرض کنید تو قانون اومده باشه که شهادت کارکنان زندان علیه زندانی حجت. صورت اول یا مقام قضایی باید حالت یک و دو رو پیدا کنه یا حجت معتبر بکه، دیگه لازم هم نیست که یقین کنه، اطمینان کنه، هیچ، حجت دیگه. گفتن مثلا تو زندان اگر گزارش دادن، گزارش زندانبان مثلا. اما قسمت دوم تخفیفه، اینجا نگفتن علم، نگفتن حجت معتبر، گفتن اطمینان. ما تو بحث ترخیصاس قبول داریم اطمینان رو، لذا من دیروز گفتم آن بخش از قضا که مربوط باشه به تعیین محکوم علی، نه مثلا تخفیفش میخوان بدن یا عفوش میخوان بکنن. اگر مقام قضایی اطمینان کرد که این آقا توبه کرده، خب بسه، این که مربوط به تعیین محکوم علی نیست، این تخفیفه. پس اطمینان در مجال تضییق با اطمینان در مجال توسعه فرق میکنه. قانونم محترم، درستم هست، ما از این قانون دفاع میکنیم، اما باید قانونو درست فهمید. برای قانون دو قسمت درست کرد، بخش تضییق، صحبت از اطمینان نیست، بخش توسعه صحبت از اطمینان. اصلا اطمینان مثلا در تعزیرات و مجازاتهای تکمیلی که مربوط به باب تعزیرات مجازهای تکمیلی تبعی، اصلا دست مقام قضایی بازه. حتی من بتونم از بکنم اگه گمانم بکنه ممکنه چی بکنه، صلاح باشه آزاد کنه بره، گمان، چون نص شرعی که نداریم که حالا بخوام دنبال کنیم بگیم که شارع چی فرموده. اینا تعزیرات، اینها مجازهای تعزیری تکمیلیه، خیلی ها شد، قانونم اجازه میده. یه مقدار قانون رو هم دوستان کار بکنه، هی نگیم فارسیه. انصافا دوستان ما که این قانون رو تنظیم کردم، تا بعدا رفته تصویب شده، ولی اصل مایه و دقتهاش مال همین قومه، مال فضلاییست که دنبال کردند، و الا ما کمتر نسبت به غیر قوم مطمئنیم به این دقتها. حالا البته صاحبان دقتی هم وجود دارن، خدا نکرده جسارت نباشه. قانون قانون خوبیه. خب من دارم نگاه میکنم، اگه برگر رو دارید 377، ما خیلی دلمون میخواست که دیگه خداحافظه کنیم با اطمینان و بریم سراغ علم، حواستون هست دیگه موقعیت علم، ولی حس کردم که هنوز باید یه تمرین داشته باشیم تو این بحث. نظر کارشناس ما مطرح نکردیم، حاصل آزمایشات اگر اطمینان آور باشه معتبره یا نه. و یه بحثی هم کوچیکی هم راجع به قصاص داریم، اینها رو انشاءالله در یکی دو جلسه دیگه مطرح کنیم و بعد بریم سراغ علم. یک بار که دوستان بیشتر این بحثا رو نمیخونید، ولی باید با دقت کامل پیش رفت. البته کاملترش پایان‌نامه هاست، کاملترش پژوهش هایی که شما ها ممکنه بردارید. شنیدم این موضوع رو بعضی ها برداشتن دارن کار میکنن. مفصلترش مقاله است که ممکنه کسی بنویسه. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله بحث بعدمون شنبه.